بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیده بودیم به احصاء و تنبیه. احصاء برشمردن آرایی بود در نحوه تحقق امکان و دیگر معقولهای ثانیه فلسفی، و تنبیه هم تنبیه به قول حق و تنبیه به اشتباهات دیگر اقوال. در مقام احصاء ایشون چهار قول رو مطرح میکنه. قول اول رو که منتسب میکنه به در واقع حکمای مشائی و در اینجا به عنوان اوائل، حکمای اوائل از اونها یاد میکنه، این استش که معقولهای ثانیه فلسفی در خارج متحققند اولا، و ثانیا اینها زائد بر موصوفاتش هستند. اگر بخوایم بگیم شبیه به اعراض نسبت به موضوعات، شبیه به اعراض نسبت به موضوعات. اگر بخوایم به حسب ادبیات خودمون الان عنوانی برش بذاریم، میگیم به نحو محمول به زمینه در خارج متحققه. حالا لاقل از ظاهر حرفاشون یا اون کلماتی که به اینا انتساب دادن یه چنین استفاده میشه. الان عبارت صدر هم سریع در اینه، نباید الان عبارت صدر را که اینجا قلم زده رو جوری دیگه معنا کنیم، بگیم چون واقعا اونا جوری دیگه میاندیشیدن. نه، باید سطح اول کار رو به همین سطح معنا کرد که ظاهر حرف صدر و متعلین هستش، بعد تو مراحل بعد بگیم منظورشون این نیست و بخوایم او رو برگردونیم به چیزای دیگه. این دیدگاه اولی است که مطرح شد. نظر دومی که مطرح شده نظر متأخرین است در اصطلاح اینجا، که منظور اشراقیون، این شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق. اینا معتقد هستن معقول‌های ثانی مثل وجود و وحدت و وجوب و امکان و اینها همشون اعتباریات عقلی محض هستند، دقیقا مثل معقول‌های ثانی که تو منطق مطرحه. اصلا شیخ اشراق هیچ تفکیکی میان مفاهیم منطقی و مفاهیم فلسفی نکرده به لحاظ تحقق، همه رو یک کاسه میدونه، همه رو یک کاسه میدونه. خب پس این یعنی چی؟ یعنی تحققشون تو ذهن اصلا تو خارج تحقق ندارن، در خارج اصلا تحقق ندارن. این در واقع میشه بعد نظر دوم. نظر سوم نظر صدر المتعلین هست که در اینجا هم یه اشاره‌ای داره، در قبلا تو صفحات 139 به بعد هم این بحث رو پرداختن. خودشون میگه نظر من نظر وسطه، از باب اینکه خیر الامور اوسطها، از باب اینکه امت وسط امت درستی هستن، من راه وسط رو طی میکنم. راه وسط چیه؟ اعتدال. به قولشون راه وسط و اعتدال چیه؟ راه وسط و اعتدال این استش که نه اون حرف حکمای مشا رو بزنیم که اینا در خارج هستن و به نحو محمول به زمینه زائد بر، یعنی که انه وجودهای منحاز داشته باشن در کنار موصوفاتشون، نه اون رو بگیم، نه این رو هم که اشراقیون گفتن بگیم عقلی محض است و به هیچ نحو در خارج متحقق، نه اینو بگیم. به بیان دیگر نه مثل حکمای مشا بگیم وجود رابطیشون یا به نحو وجود رابطی در خارج بودن رو مطرح بکنیم، توجه کردید؟ به نحو رابطی مطرح بودن رو، نه به طریقه اشراقیون که بگیم اصلا به هیچ نحو، نه رابطی، نه به نحو رابطی، نه به نحو رابط، به هیچ نحو تو خارج نیست، هیچ کدوم نگیم. پس چی بگیم؟ میگه همون بیان دیگه قبلا داشتیم، بگیم ایشون میگه وجود رابطشون در حاشیه هم آورده، ولی عرض کردیم قبلا این توضیحات دادیم، باید اینجوری بگیم به نحو وجود رابط تو خارجن ولی به نحو وجود رابطی توی ذهن هستن. یعنی حقایق مستقل منحاز از موصوفاتش رو کجا میتونید پیدا بکنید؟ تو ذهن. تو خارج وجودهای غیر منحاز فانیه در موصوفات دارند، فانیه در موصوفات دارن، نحوه تحقیقشون به این شکله. یا برگرد مشهور همین میگن که، یا برگردانی که الان معروف شده چی میگن؟ اتصاف در خارج، عروض در ذهن. اتصاف در خارج، عروض در ذهن یعنی چی؟ بارها عرض کردیم دوستان توجه داشته باشن، عروض یعنی مغایرت، و این مغایرت بسترساز خود اون عروض ایناست. حالا در اصل اون مغایرت مد نظر اینجا، مغایرت اینها از موصوفاتشون تو خارج نیست، مغایرت تو ذهنه. در خارج اینا با هم متحد هستن، یگانه هستن، عینیت دارن. توجه کردید؟ خب این نظر سومی است که اینجا مطرح شده. نظر چهارمی که طرح شده که حالا ما این رو به عنوان پاورقی میبریم، دیدگاهی است که اشاعره مطرح کردن در ارتباط با در واقع اشتراک لفظی که معتقد هستن برای همه معقولهای ثانی فلسفی و مفاهیم فلسفی. چنانچه قبلا ما با دیدگاه اینا تا حدودی آشنا شدیم در باب وجود، که اینها در باب وجود چی میگن؟ میگن وجود در هر شیئی به معنای همون شیئه، اشتراک لفظی وجود قائلن. یه چیز جداگانه‌ای نیست که تازه ما نسبتش رو بسنجیم ببینیم آیا زائد بر اوس، عین اوس، تو ذهن، تو خارجه. نه، شما راجع به وجود چطور به هر چیزی نسبت میدید؟ میگید به معنای همون چیز هستش. ببینید این چه اتفاقی میفته. حالا صدر رو مفصل بحث کرده، نیازی به این هم بحث نبود. خب این به نتیجهش چه خواهد بود؟ نتیجهش همون عینیت دیگه. اصلا دو چیز نیستن. تا حالا بررسی کنید که هر چی نحوه وجود مضاف الیه بود همینم همونجوری وجود داره، چون غیر از اون نیست. اصلا غیر از اون نیست به هیچ وجه. به تعبیر صدر المتعالین از دیدگاه اینها، نه ذهنن و نه عینن زیادت این مفهوم بر موصوفاتشون نیست. نه ذهنن میگن، حتی از جهت معنا هم مغایر نیست، این هم مشترک لفظی. چطور در باب وجود با این مبناشون آشنا هستیم؟ در تمام معقولهای ثانی دیگر هم به همین شکل هستش. معقول ثانی فلسفی مثلا، مثلا در باب امکان. خیلی واقعا عجیبه چطور میشه مثلا فضای اندیشه این حرف رو بزنه. در باب مثلا امکان، در باب علیت، در باب هر چیز دیگه که شما به کار برید، نه تنها مغایرت خارجی نداره، مغایرت ذهنی هم نداره. یعنی اشتراک لفظی بر همه اینا حاکمه. امکان در انسان به معنی همون انسانه، امکان در فلک به معنی همون فلکه، امکان در ملک به معنی همون ملک هسته. خب طبیعتا البته مسئله حل میشه از یک جهتی دیگه، مغایرت از مغایرت نیست، از این جهت حل میشه. ولی خب در واقع هم غلط است و هم مشکلات دیگر سر جای خودش شکل خواهد گیره. آره، یعنی مثل محمول های به زمینه، مثل سفیدی تو خارج، مثل عرض، از کلمه مثل اعراض برای موضوعات و جواهرشون، به حسب اون چیزی که از ظاهر کلمات مثلا لاقل در مقام استناد گفته میشه. ببینید عبارت شو؟ نه، شامل ذهن توجه داشته باشید، خارجیت مطلقه منظوره. خارجیت مطلقه یعنی اگر شما چیزایی که در ذهن شماست رو موصوف کنید به اوصاف فلسفی، اینجا بازم میگید اتصاف خارجه. مغایرتشون در یک مرحله بالاتر صورت میگه که در مرحله ذهن باشه. احصاء و تنبیه المشهور من الاوائل، منظور از اوائل عرض کردیم این حکمای مشهور از ارسطو به بعد، و این عبارت اینجا منافاتی با اون چرا که در صفحه 139 به بعد میاد نداره، چنانچه برخی از اساتید فرمودن اینطور نیست. چون در اونجا گفتن اقدمین و متأخرین و منظورشون از متأخرین ارسطو به بعد بود، اینجا یک کمی عبارت ها برعکس شده، ولی همون بحثه. چون مراد از اوائل در اینجا ارسطو به بعد، متأخرین منظور شیخ اشراق به بعده، که این شیخ اشراق به بعد همون حرف رواقیون صفحه 139 رو میزنن، احیاگر همون دیدگاه ها هستن. المشهور من الاوائل انهم یأخذون کلا من الوجوب والامکان والوحدت والوجود. اصلا این توجه میکنید که اصلا بحث به طور مطلق از فصل خارج شده. فصل ما استحاله امکان بالغیر بوده، الان یه دفعه اصلا امکانم تازه یه چیز زمینی، حالا ما جا بهش دادیم اینجا. توجه کردید؟ شانس آورد ما بهش جا دادیم، و الا اصل بحث معقوله های ثانی فلسفی به طور مطلقه. مشهور از اوائل اینی که اینا اخذ کردن هر یک از وجوب و امکان و وحدت و وجود و غیر اینها را امورن زائدتن فل اعیان. خب این خیلی سریعه که معنیشیه. خب هم در حاشیه هم در شعرها اصلا کاری کردن که این بشه همون حرف نبا. بابا این بعد از توجیهات صدر المتعالینه، از ظاهر اینه بار اصلا اینه که بعد میخوام اینا جمع جورش کنیم. ببینید امورن زائدتن فل اعیان، یعنی اموری که در عالم خارج زائده بر موصوفاتش هستش، مثل محمول های به زمینه. یعنی هم در خارج متحققن اولا و ثانیا نحوه تحققشون به شکل رابطیه، به شکل رابطیه. والمتأخرون، منظور از متأخرون کی هستن؟ شیخ شاق به بعد، والمتأخرون الا ان تلك الامور زائده فی العقل علی الماهیات، اصلا در خارج هیچ نحوه تحقق ندارن، در ذهنی که زیادت بر ماهیات داره. خب ما اینجا نباید بگیم نه در ذهن زیادت داره ولی در خارج عین عمل، نه بعدا هم حرفای شیخ اشراق میاره رد میکنه، منظور روشنه. اشراقیون میخوان بگن اصلا رد پایین رو تو خارج نگردی، تو ذهن و تو ذهن مغایر با موصوفاتش هست. خب میفرماد الا ان تلک الامور زائده فی العقل علی المایات الا انها من العقلیات، همینجا هم تذکر میده، الا انها من العقلیات الصرفه التي لا صوره لها في الاعیان يهاذي بها ما في الاذهان، الا اینکه اینها که زائد بر ماهیات در عقل و در ذهن از جمله عقلیات صرفه است، ذهنیات صرفه است که هیچ صورت در اعیان نداره، هیچ مابعضا در اعیان نداره. لا صورت لها فی الاعیان که یوهازی هر یک از، اگه توهازی بود خب بهتر بود، که یوهازی هر یک از این مفاهیم به وسیله این صورت ما فی الاذهان را، آنچه را که در اذهان هستش موازی او بشه، اصلا اینجوری نیستش. وقد تا اینجا شد دو تا نظر، از این عبارت داره نظر سوم رو میگیره که نظر خودشه از صفحه 139 به بعد. وقد علمناک، قبلا به شما تعلیم کردیم، ما فتح الله علینا، اونچرا که خداوند بر ما گشوده، من طریق الغصد و سلوک الامت الوسط، از اینکه افتساد میان روی داریم و سلوک بکنیم امت وسط را، امت یعنی روش، روش وسط را، فی نحو وجود هذه المعانی، در نحوه وجود این معانی ما راه وسط اشراقیون و در واقع مشائین رو طی کردیم. و انها علی ای سبیل تکون ثابتتا و منفیتا معن، از نظر ما هم ثابت است هم منفی، ثابت است در خارج به نحو وجود، به نحو وجود رابط، نمیگم وجود رابط شد تو خارجشون اصلا دقیق نیست، به شکل وجود رابط یعنی به نحو معنای حرفی در کجاست؟ در خارج. به نحو معنای اسمی در کجاست؟ در ذهن. نه نه نیست. چرا؟ چون اشاره داره به اون چرا که قبلا گفته، قبلا همینجوری گفته، توجه کردی؟ خب این یک مرحله پیشرفت دیگه، فتح که فتح کلی پیش نمیاد که، توجه کردی؟ حالا این فتح الله و علیه این توجه داشته باشی، این از الهام گرفته، این همچون میدونید که همه علوم رو این آقایون از کجا میدونستن؟ از عالم مافوق میدونستن دیگه، وقتی یک نکته کشف میکردن، نکته به دست میآوردن، این القاء الهی به حساب میومده. همه این عبارت ها نه یعنی از قبیل کشف، مثلا کشف به اومد، گرچه یک مرتبه از کشف خود این آقایون هم گفتن، یک مرتبه از کشف همین دریافت های عقلیه، این یک مرتبه از کشفه، ولی مراتب کشف متعدده. لذا بسیاری از تعبیراتی که صدر متعلین حضرتشون مقام کشف به حسب اونچه که در مقدمه آورده، مقدمه شواهد رویا آورده، مقدمه اینجا آورده، مقدمات دیگه توضیح داده، جای دیگه شرح بحثشو داده، ولی این نیستش که هر جا الفاظی مثل کشف و فتح و امثال اینا آورده یعنی حتما مثلا مکاشفات قلبی عرفانی، نه، حتی دریافت‌های، چون برخی از اینا هم ویژگی‌های خاصی دارن ها، مثلا فرض کنید که مثلا در حالت خواب به این دست پیدا کرده یا در بیداری در غیر موقعیتش یه دفعه، چون این مثلا صاحب حدس که انسان میشه، حدس یک مرحله از کشفه، کسانی که ممارست و قدرت های کار زیاد در یک دانش میکنن صاحب قوه حدس میشن، صاحب قوه حدس میشن، خیلی مهمه، یعنی زود زود به لم غذایا دست پیدا میکنن، از بس تو اون حوزه کار کردن، تو اون ذوات اون اشیات مورد تأمل قرار دادن، اینا صاحب قوه حدس میشن که به نحو عادی نمیشه اون فضاها رو دریافت. تو همه فضا همینجوری است. نه تعارضی نداره، قطعا اینجا تعارضی نداره، نه نه نه، این هم توجه داشته باشید، اون چی که در اینجا اومده با اون چرا که بعدم میاد میشود در یک راستا قرار داد، حالا در جای اون خودش باید این بحث رو توضیح داد، چون ایشون بعد از اینکه رابطی بودنش هم میبره خارج با رابطی متعارف فرق میذاره، توجه کردید؟ یعنی وقتی که در نظر نهاییش صفحه 336 و 7 و اینها نظر نهاییشو در باب معقول های ثانیه فلسفی مطرح میکنه که میگه اصلا وجود رابطیش در خارجه، خب بلا فاصله یک سوال ایجاد میشه که خب بس اگه اینه با معقول اول چه فرقی داره؟ خب در اون بحث و بحث های دیگر ایشون فرقشو میذاره. لذا تو اون راستا که بخوایم بگردیم، رابطی به معنای جدی جدی منحازی که بخوایم در نظر بگیریم، بازم هم تو ذهنه، می توانیم در یک مسیر معناش کنیم. خب خود همین که مثلا فرض کنید که هیچ یک از این دو دیدگاه صحیح نیستش و راه سومی رو باید طی کرد، این خودش یک نکته ایه که آرام آرام راه رو برای چیز دیگه باز خواهد کرد. خب ما تا اینجا حالا خوندیم وز و ربما غر از سمعت من اقوام لیسو من اهل المخاطبه و توهین. این کلمه توهین رو مواظب باشیم، حالا میگه اینا کسانی هستن که اصلا اهل این نیست که ما توهینشون کنیم. نه، این نمیخواد. توهین یعنی سبک شمردن حرفشون، یعنی بیایم مثلا بگیم که حرفشون این سستی ها را داره. کلمه توهین یعنی تبیین سستی کلامشون، منظور اینه. توجه کردید؟ حالا اگر اونش هم بگیم شاید ملاحظات خیلی ناراحت نباشه. اصلا کسی این کسانی نیستن که ما حتی توهینشون هم بخوایم بکنیم، خیلی دیگه چیز میشه. توجه کردید؟ تو حالا در اصل اولی باز بهتر. حالا از این ور ما غر هستم که اون دیدگاه چهارم مطرح میشه، دیدگاه اشاعره هستش، مبنی بر اشتراک لفظی این مفاهیم فلسفی که در هر شیئی به معنای همون شیئه. لذا ما از اینجا و ربما غره از سمعک، خیلی هم متن مشکلی نداره، گرچه خب یه قلقه هایی هستش. اگر دوستان بخوان پی بگیرن، در واقع می شود فایل 159 که از دور قبل هست، فایل 159، خود دوستان این رو میتونن دو بار سه بار که بخونن به زوایای این عبارت دست پیدا میکنن. این یه چیز خوبی است. من خواهشم از دوستان اینه که اگر فایل گوش نمیدن، اگر فرض کنید که نمیرسن شهرها رو ببینن، خودشون یعنی دیگه الان اسفار داریم میخونیم دیگه، بدایه نیست، نهایه نیست. دوستان خیلی کتاب خوندن، ما هم طلبه هستیم، این باید ببینیم، خودمون رو محک بزنیم. قبلا که پیش مطالعه میکردن، توجه کردی درس ها رو، حالا پیش مطالعه اگه کسی میکنه که خیلی عالی، اگه لاغت پیش مطالعه نمیکنیم پس مطالعه ها رو داشته باشیم. و این بخش هایی رو که تاکید میکنیم قطعا باید ما این فضا رو مطالعه بکنیم. یعنی ما یک روز چهارشنبه رو تعطیل نذاشتیم، شما لاغت روز چهارشنبه هم وقت ساعتش رو، هم مباحثش رو، هم وقت مطالعهش رو بذارید برای اینکه این بخشی که هضم میشه کاراش رو ردیف کنید. توجه فرمودید؟ این کار رو انجام بدید. خیلی خوب. از اینجا از ربما غر از سمعک من اقوام لیسو من اهل المخاطبه و توهین، از اینجا داخل پاورقی میبریم تا قبل از قاعده اشراقی که طرح دیدگاه اشاعره و نقد دیدگاه اشاعره هستش. توجه کردید؟ انسان الان من خودم چون گذرات وقت کم میارم، میگم معمولا آدم تنبل وقت کم میاره. توجه کردید؟ من هنوز که هنوز هستش هیچ وقت نگفتم، یعنی واقعا همینجوری، من همیشه فکر میرم دارم تفریح میکنم، درس نخوندیم، این درس خوندن اینا نیستش که. توجه کردید؟ اونجوری که بزرگان درس میخوندن شبانه روز 15 ساعت 16 ساعت کار علمی انجام میدادن، اون داریم تفریح مثلا میکنیم، همش جمع بزنیم و یه کار مفید ما شبانه روز نمیدونم 7 ساعت بشه 8 ساعت بشه. این کارگرها بیشتر کار میکنن، کارگرایی که وای میسن تو اینا قشنگ حداقلش 8 ساعت کار میکنن. توجه کردید؟ الان کار ما الحمدلله حوزه هم که یک در یک جهت خوبه، میگیم 20 سال مدت زمان تحصیلشه، خیلی خوبه، تعطیلاتش هم خیلی خوبه، ولی یک رکونی هم میتونه بیاره، یعنی یک در واقع کسالتی، بیحالی ای که حالا هستیم دیگه، شدیم طلبه تمام شد دیگه، شهری هم که الحمدلله میدن و بعد یه تبلیغه که هم بالاخره این ورانور هم که هست و الحمدلله مؤسسات هم این ورانور که پیدا میشه و یه جوری بالاخره میگذرونیم کار رو. این جوری هست، اینا آسیب های فضای طلبگیه، حضور و غیاب هم که نیست و امروز آمدیم فردا نیومدیم و در روز بعد اومدیم و مدرک این که الحمدلله ما آزادیم، ولی ما همتمون بلند است و اصلا در قید مثلا مدرک و اینها که نیستیم که ما توجه گردیم، ما در قید مدرک که نیستیم که ما انسانهای آزاد مردیم. من وصف حال خودم میگم، انسانهای آزاد مردی هستیم که اصلا دنبال مدرک اصلا نمیگردیم. لذا همه اینا رو که جمع کنی سرآخر چه اتفاقی میفته؟ بعدش هم مثلا درسای فرض کنید که شلوغ، مثلا من یه خورده میگیم اینجا حالا یه خورده مثلا شلوغ هست، درسته؟ حالا 3 روز هم نیومدیم، حالا کی متوجه میشه؟ 4 روز اومدیم، 3 روز نیومدیم، توجه اینا آسیب های کار ما در حوزه هستی، اینا رو با توجه حالا درس های شلوغ تر 200 نفر 300 نفر 400 نفر 500 نفر خب اونجا میاد این سراخر می تبدیل میشه، میشه من گویا تعبیر می کنم تبدیل میشه به دفترهای دایره وار. قبلا بهتون گفتم این بعضی بندگان خدا که درس خارج شرکت میکردن اینا در کتاب تا که نمی بردن یه دفتر اینجوری لوله میکردن تو دستشون، توجه کردم اون زمان ما اینجوری بوده، دفتر لوله میکردن تو دستشون بعد اینا میرفتن سر درس میشستن، آقا هم یه چیزی میفرمود سه چهار کلمه هم مینوشتن و بعد باز لوله میکردن میبردن، اینا همینجوری لوله هم بندازی چند متر میرفت، توجه کردید اینا کاری از پیش نمیبره، نه اون درس خارج ها یه چیزی هم در دهنا افتاد که بریم در درس شرکت کنیم که شهری ما حلال بشه، یعنی چه حرفیه بریم در درس شرکت کنیم که شهری ما حلال بشه، یعنی چی شهری اگه میخواد حلال بشه با طلبه انسان باشه، این وظایف طلبگیش انجام بده و همین صرف درس شرکت کردیم و حالا یه درس شلوغ شده و بعدش هم یک چند کلمه هم شنیدیم این مثلا شهری حلال شد. خب من نمیخوام بگم مثلا حرام است یا از این بعد انسان شک و شبهه بکنه و بعد آدمای وسواسی بیفتن تو گرفتار بشن، اونا منظورم نیست، مگه چی هست که مثلا مثلا بگیم که چی کار دارن میکنن، اونا هم نمیخوام بگم، میخوام این منطق رو بگم زیر سوال ببرم، توجه کردید درس خوندن به معنی من اینکه هنوز تجربه نکردم این درس خوندن رو، ولی درس خوندن جدی و حسابی کدوم شب شد که تا ما از آن صبح بنشینیم، توجه کردیم این همه علما تو زندگی نامه هاشون چه شبهایی که من اصلا متوجه نشدم و یه دفعه اذان صبح شده، توجه کردید حالا من توصیه نمی کنم که به زور انسان این کارو، اون از بس شوق فراوان به زور اصلا به معنی اینکه من بعضی از من میپرسن شما مثلا کی چه ساعتی میخوای، میگم اون وقتی میخوام که دیگه جمله رو نفهمم، یعنی دیگه جمله رو دوباره که میخوام دیگه نمیفهمم دیگه وقت خوابه بذار بخوابم، حالا میخواد ساعت 10 باشه میخواد ساعت 11 باشه ساعت 12 باشه هر چی باشه، توجه کردید ولی اون شور اون اشتیاق انسان درس رو پیگیری نکنه شوق و اشتیاقش کم میشه، توجه کردید بهترین عامل ایجاد شور و اشتیاق درس خوندن پیگیرانه هستش، درس خوندن مجدانه است، پیگیر شدن به یک تو یک بحثه، اگه ما در یک بحث و در یک درس پیگیری جدی داشته باشیم اشتیاق ما روزافزون خواهد شد، جوری که اگه 4 روز تعطیل میشه آدم مریض هستن نمیدونه چی جوری شده اصلا من چیکار دارم میکنم، عصبانیه به این میپره به اون میپره خانواده از دستش گرفتارن، توجه کردید اونا با یواش اونا میفهمن که او این چند روزیه که مثلا حالا درس و بحثش به هم خورده این معلوم نیست چیکار داره میکنه، باید آدم اینجوری باشه، توجه کردید این جوری بشه که مثلا 2-3 روز دستش به کتاب و دفتر و قلم و مطالعه و اینا نرفته و سیستم‌های درس و بحثش به هم خورده سیستم های زندگیش هم کنده داره به هم میخوره، یه چنین چیزی یه چنین فضایی. حالا برگردیم به قاعده اشراقی، قاعدتون اشراقی، منظور از قاعده اشراقی در اینجا و خیلی از جا که میگه یعنی حرفی که شیخ اشراق زده، توجه کردید و الا ایشون میخواد قاعده اشراقی رو تخریبش کنه، این قاعده اشراقی رو نه قاعده اشراقی مثلا یه وقتی حالا کسی لیست برداره بگه ما میخوایم قواعد اشراقیه صدر متعلم جمع کنیم که ایشون گفته قواعد اشراقیه واسه چیز مهمی هستش، نه مراد از قاعده اشراقی در اینجا یعنی اون چرا که جناب شیخ اشراق مطرح کرده، نه کلا نه همه جا نه همه جا نه، باید ببینید که مطلبی که در اونجا اومده این چجوریه، ولی قاعده اشراقی در برخی از موارد که ایشون متذکر میشه منظور این حرفی که شیخ اشراق مطرح کرده حالا یا قبول یا ناقبول. خب قاعده اشراقی پس این بحث الان در ارتباط با نحوه تحقق معقول های ثانی فلسفی، 3 تا نظر مطرح شد، دیدگاه حکمای اشراق، دیدگاه حکمای مشرا و دیدگاه خودشون. ایشون ابتدا میاد فرمایشات شیخ اشراق رو در نحوه تحقق معقول های ثانی فلسفی مطرح و مورد نقد قرار میده، بعد استدلالایی رو که برای حکمای مشرا میشود مطرح کرد اونها رو مطرح و مورد نقد قرار میده و لاولا و در نهایت دیدگاه خودش رو اشراق میکنه و توضیح میده. خب این قاعده اشراقی چیه؟ این قاعده اشراقی رو دوستان در کتابای دیگر مورد توجه قرار دادن. ایشون یه قاعده ای درست کرده برای اینکه چه چیزی ذهنیه، چه چیزی خارجیه. ذهنی و خارجی همون بیان ایشون است از اصیل و اعتباری. چه چیزی اصیله، چه چیزی اعتباریه. چه چیزی ذهنیه، یعنی ذهنی صرف، چه چیزی در خارج متحقق هستش. اتفاقا ایشون بر اساس مداقه ایشون این قاعده ای که الان درست کرده در موازی استفاده کرده، یکی از جایی که استفاده کرده در تبیین اعتباریت وجوده، ایشون در باب وجود همین قاعده رو پیاده کرده قبلا خوندیم و به چه نتیجه رسیده
که وجود امری است کاملا ذهنی و در خارج متحقق نیست. همین قاعده رو پیاده کرده، الان میخواد همین قاعده رو پیاده بکنه و نحوه تحقق معقول های ثانیه فلسفی رو توضیح بده که کاملا مثل منطقیه، یعنی کاملا هویت های ذهنی اینها داره، الان میخواد این کار رو انجام بده. خب قاعده ای که ایشون درست میکنه چیه؟ میگه هر چیزی که اگر ما طبیعت و نوعش رو متحقق در خارج بدونیم منجر به تسلسل میشه، معلوم میشه در خارج متحقق نیستش، این فقط تو ذهن تحقق داره. قاعده ای که ایشون تبیین میکنه این هستش. بله، وقتی که تو ذهن تحقق داشت میشه که در ذهن هم تسلسل مطرح بشه، ولی این تسلسل با چه چیزی منقطع میشه؟ این تسلسل لایقفی، تسلسل لایقفیه، یعنی تسلسل بالقوه هستش، به این معنا که به انقطاع اعتبار معتبر منقطع خواهد شد. پس بنابراین ایشون این قاعده رو مطرح میکنه. بعد این قاعده میاد در کجا پیاده میکنه؟ در مقوله ثانیه فلسفی پیاده میکنه. وجود و وحدت و نمیدونم امکان و وجوب و همه اینا رو ایشون میگه همینجوریه. اگه اینا رو بگید تو خارج متحققه، نه تنها منجر به تسلسل میشه، بلکه منجر به سلاسل، حالا سلسله های متعدد ضربدری تو در هم در خارج خواهد شد. پس نشون میده که اینا اصلا در خارج متحقق نیست. خب چجور بستی داده؟ من نمیخوام حتی اون بست رو الان بخونیم، باز اونم تو پاورقی میبریم برای رفقا روشنه. مثلا اگه بگیم وجود در خارج موجوده، خب اگه وجود در خارج موجوده یعنی وجود وجود دارد، اون وجود هم چی؟ وجود دارد. اون وجود هم چی؟ وجود دارد. سوال، هر یک از این وجودها، اینو میخوام که سلاسل زنجیروار درست میشه، خب هر یک از این وجودها امکان دارد یا ندارد؟ هر یک از این وجودها امکان دارد. این امکان چی داره؟ وجود دارد. اون وجود چی داره؟ امکان داره. به این سبک پیش بریم یا نه؟ از اون ور بگیم هر یک از این وجودها امکان دارد، این امکان چی داره؟ وجود دارد. اون وجود چی داره؟ وجود دارد. اون وجود چی داره؟ وجود دارد. یا از یه جور دیگه مثلا بگیم که این وجود امکان دارد، این امکان چی؟ بازم امکان دارد. اون امکان چی؟ بازم امکان دارد. اون امکان چی؟ بازم امکان دارد. چون میگیم ممکن، ممکن این ما لهو امکانان، واجب یعنی ما لهو، مثلا واجب الوجود وجوب دارد، وجوبش چی؟ وجوب دارد. وجوبش چی؟ وجوب دارد. همین جور تسلسل، ببینید سلسله های متعدد تو در همین شکل خواهد گرفت اگر قائل بشویم معقول های ثانی فلسفی. فلسفی که ایشون تعبیر نمیاره، که میگه این مفاهیم عامه در خارج متحقق باشه. اگه این مفاهیم عامه در خارج متحقق باشه چنین مشکلی به وجود میاد. پس معلوم میشود که اینها انتزاعی و عقلی محض هستند. ببینید عبارت رو، قاعدتون اشراقیه مجموع مصنفات جلد اول صفحه 164 صفحه 305. میدونم که آدرس ها بیش از اینه، قبلا تو برخی از مباحثات آدرس های فراوانی گفته شده. 355 و صفحه 164 از جلد اول. تو جلد دوم هم داریم، خیلی آدرس زیاده، من اینجاشون رو قبل دیگران نگاه نکردم، همین رو گفتیم. قاعدتان اشراقیه قد وضع شیخ الاشراقیین، این نشون میده چرا گفته قاعده اشراقیه. قد وضع شیخ الاشراقیین قاعدتان لکون الامکان و اشباههی اوصافا عقلیه لا صورت لها فی الاعیان. شیخ اشراق قاعده ای رو وضع کرده برای اینکه امکان و مشابه های امکان اوصاف عقلیه ای هستن که هیچ صورت در خارج ندارن. خب اون قاعده چیه؟ به ان کل طبیعت عامه، طبیعت عامه اشاره داره به همین امور عامه، مفاهیم عامه. به ان کل طبیعت عامه، بأن کل طبیعت عامه یختزی نوعه اذا کانت له صورت خارجیه، ان اون ویرگول باید برداشته بشه، ان یتکرر متسلسلا مترادفا یتولد منه فی الوجود سلاسل متولدت معن الی لا نهایه کالوجود کالوجوب والوجود والامکان والوحده، این خبره. لا تکون موجودتن فی الاعیان، میگه هر طبیعت عامی، هر مفهوم عامی که نوعش، نوع معنی لغویه، که نوعش اقتضا دارد اون وقتی که برای او صورت خارجی در نظر گرفته بشه، این اگه بگیم در خارج تحقق داره، کل ما یلزم من وجودهی تکرره فهو اعتباریان. خب هر طبیعت عامی که اقتضا دارد نوعش اون وقتی که برای او صورت خارجی باشد اقتضا داشته باشد که چی؟ ان یتکرر، که تکرر بپذیره متسلسلن. متسلسلن اون میخواد شرایط چی رو؟ تسلسل باطل رو توش بیاره. چون این میخواد متحقق باشه باید اون باشه، اون باید متحقق باشه باید اون باشه. متسلسله هست، نه چیزای چیده شده کنار هم، نه زنجیره. زنجیر دید که چجوری هر بندی با بند دیگه چی داره؟ ارتباط داره، با بند دیگه ارتباط داره، با بند دیگه ارتباط داره. سلسله، این سلسله برای این میگن. متسلسلن مترادفن پشت به پشت هم، بازم همین نکته رو میخواد توش بگنجونی که توقف بر هم دیگه برن. یتولد منه، که تازه اگه دقت کنید از این تسلسل مترادف در عالم خارج سلاسل متولده شکل میگیره. یتولد منه فی الوجود سلاسل متولده، سلسله های متولده لازم نبود بیاد چون یتولد داشت دیگه. و یتولد منه فی الوجود سلاسل متولده معن، معن یعنی همون شرایط تسلسل میخواد بگه، یعنی همه با هم جمعی دفعی. الی لانهایه، مثل چی؟ مثل وجوب، این مفاهیم عامه که گفتید اگر در خارج باشن این اتفاق میفته. مثل چی؟ مثل وجوب، وجود، امکان، وحدت. من توضیح دادم که چه اتفاق میفته که این سلسله ها شکل بگیره. خب این جور چیزها قاعده اینه که لا تکون موجودتن فعلا، اصلا تو خارج نیستن، اینا هویت های ذهنی دارن. از فکما، توضیح همین شکل گیری این سلاسل، از فکما تا بحث و تنقی ندارید سه سطر برید بالا. حالا میتونیم فائزن رو جزء عبارت بگیریم تا قبل از فائزن، گرچه کمی ناموضوع میشه عبارت، میتونستیم فائزن رو برداریم مثلا بگیم فهیه مثلا، یا اون فائزن هم اشکال نداره. حالا تا بعد از وراء الماهیه پیدا کردید سطر 10 از صفحه 173 تا اینجا داخل پاورقی میره، توضیح همین نکته هست که چجوری این تسلسل ها شکل میگیره. فائزن هاذه الامور طبائع و انتزائیه. اگر دوستان بخوان که فایل رو داشته باشن، همون فایل 159 که داشتیم تا اینجا ادامه پیدا میکنه. خب فائزن هاذه الامور طبائع و انتزائیه، اینا طبیعت ها و مفاهیم و معانی انتزائی هن. معانی انتزائی، این انتزائی من الان فکر نمی کنم تو کلام خود شیخ اشراق باشه واژه انتزایی، توجه کردید؟ فکر نمی کنم واژه انتزایی، اون اعتباری باید بگه. فاحزن هاذه الامور تبای و انتزاییه و اعتبارات ذهنیه لا یحاذی بها شیء فی الخارج، هیچی تو خارج محاذی او نیستش. اینجا نگاه کنید، ولا مبلغ لها متعین فی الذهن یقف عنده و یتخصص بهی من التکرر فی الحصول لدى العقول. میخواد بگه بله، گرچه این عبارت یک کمی میتونست کامل تر باشه، تو ذهن که اومد شد ممکنه کسی بگه بله تو ذهنم که آورید باز تسلسل اتفاق میفته. میگه بله، این تسلسل لایقفی، این یک مبلغ معینی نداره که وایسته، بستگی به ذهن داره. اتفاقا این جمله بعدیش مهم میگه، ایشون نیاورد، بستگی به ذهن داره. هر چی ذهن پیش بره این سلسله هم پیش میره، یعنی چی؟ یعنی هر چی پیش نره دیگه سلسله هم پیش نمیره، منقطع میشه به انقطاع معتبر، اعتبار معتبر. ولا مبلغ لها متعین فی الذهن، مبلغی برای، یعنی یک مقدار مشخصی برای این سلسله ها که متعین باشه در ذهن نیستش که یقف عنده، ذهن اونجا وایسته یعنی لایقفیه، و یه تخصص بهی و تخصص به او پیدا بکنه من التکرر، از اون تکررهایی که داره میپذیره، بگیم تا اینجا توقف پیدا کرده، من التکرر فی الحصول در تکرار شدن، در متحقق شدن، لدى العقول و الاذهان در نزد عقول و ذهن ها و اینها، نه مبلغ معین، این لایقفیه، اونش میگفت، اون برش میگفت، یعنی هر جا وایسته او متوقف خواهد شد، که این بخشش البته صدر متعلین هم قبول داره. بحثان و تنقیحان، قاعده اشراقی طرح شده، حالا میخواد قاعده اشراقی رو به بحث و تنقیح بکشونه. جواب اصلی صدرالمتعلهین به فرمایش جناب شیخ اشراق، جواب اصلیش اینه که شما اگر این قاعده رو مطرح کردید، من این صدرا میگه من راجع به اصل قاعده حرفی ندارم، اگر واقعا از تحقق چیزی تکرر لازم بیاد فهو اعتباری، فهو انتزاعی و اعتباری و ذهنی، من اینو قبول دارم، اما محل جریانی که شما دارید میدید که بحث وجود و وحدت و وجوب و امثال ایناست، این غلطه. صدر متعلم یک جواب اصلی داده که الان عرض میخوام بکنم و بعد یک مطالب پیرامونی گفته. جواب اصلی صدر این استش که ما باید توجه داشته باشیم، ما یه قاعده تو فلسفه داریم که کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. اگر مثلا قبلا هم با این بحث آشنا هستیم، لذا این عباراتی که الان میخونیم برای دوستان آشناست. اگر ما میگیم اشیا متحققند نه به ذاتشون بلکه به وجود، ولی دیگه موجودیت وجود به وجودی دیگر نیست، به حسب ذات خودشه. مشکل شما این بود دیگه، میگید وجود اگر موجود باشه اونم وجود داره، اونم وجود، همینجور تا آخر میرفتید. ما چرا اینجوری این کار دارید میکنید؟ این در جایی هستش که اون مبدأ اشتقاق ذاتی شی نباشه. مثلا اشیا میگیم اشیا موجود است، خب مثلا انسان موجود است، خب موجودیت که این ذاتش نیست که، پس باید بگید یعنی وجود دارد. ولی وقتی رفتید سراغ وجود، موجودیت عین ذات اوست. اگر هم شما در ظاهر بهش بگید موجودان، یعنی موجودون به نفس ذاته نه به وجود دیگر، پس تسلسلی مطرح نخواهد شد، سلسله منقطع میشه، قطع میشه. وقتی سلسله قطع شد، طبیعتا اون زنجیرهای به هم پیوسته که شما درست میگردید همشون فرو میریزه. تو این فقط نیست، مثلا تو بحث وحدت اگه گفتیم یه چیزی واحده، خب اگر وحدت ذاتی اون نباشه میگیم واحد است به وحدت، ولی خود وحدت چی؟ خب وحدت، وحدت دیگه، صفت وحدت دیگه، دیگه نمیدونید دیگه. وحدت واحد است به یک وحدت دیگر، اون واحد است به یک وحدت دیگر، اون واحد است به وحدت دیگر. صدر راجع به اینا پیاده کرده، البته با این توضیحی که من عرض کردم بین صف نیورده. راجع به بقیه چیزام همینه، ما وقتی رو که یک مشتقی رو به کار میبریم، اگر راجع به چیزی مشتق رو به کار بریم که مبدا اشتقاق ذاتیش نباشه، خب سیر رو ادامه میدیم، ولی نمیشه که به جایی نرسید که مبدا اشتقاق ذاتیش نباشه، این اصلا امکان نداره. این نکته جالبی است، این صدر از همین راه به اصالت وجود دست پیدا کرده، صدر از همین راه به اصالت وجود دست پیدا کرده. بالاخره که شما باید برسید، این تو بحث اصالت وجود تو جای دیگه، بالاخره باید برسید به جایی رو که این مبدا اشتقاق عین ذات او هست. مثلا در سفیدی شما گفتید فلان چیز ابیض هستش با اینکه ذاتش بیاض نیست، خب حتما یه بیاضی پیدا کرده دیگه. حالا اگر هم فرض کنید دو تا سه تا واسطه داشته باشه، همینجوری میرید کجا میخواد برید؟ بالاخره باید برسید به یه چیزی که ذاتش بیاض باشه. اصل اون قاعده رو که هر چیزی که در خارج متکرر باشه اعتباری، قبول دارم من این قاعده رو، ولی نشون بده چی اینجوریه. اگر چیزی در خارج تحققش منشأ تکرار میشه به نوع تسلسلی، خب این حرف باطلی که نیستش که، درسته، قاعده درسته، ولی نشون بده کجاست، نشون بده که این معنا در کجا پیاده میشه. شما این بحث رو دارید، کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، این بحث رو با توجه بکنید. اصل جواب صدر متعلم اینه، ولیکن وقتی این جواب رو میخواد مطرح بکنه، حول و حوشش مطالب فراوانی رو مطرح میکنه. مثلا اولین نکته که میگه یک جواب نقضی به ایناست، میگه حالا جناب اشراق، شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق، ما رو با اینا کار نداریم، یه کار، یک جواب نقضی بهت بدم، شما در باب خداوند چی فکر میکنید؟ به زبان الله وکیلی شما چی فکر میکنید؟ خودتون جاهای مختلف نگفتید که باری تعالی حقیقت وجود هست و وجود صرفه و عین وجوبه، در از اون کلمات دیگه شون استفاده میکنه. شما که نمیخواید بگی خدا، ایشون میخواد بگه درجه کردی، ما الان نمیخوایم کنجار بریم با صدر متعلم. شما خودتون میگید که باری تا پس اولا وجود عینیت داره، ثانیا چه جور عینیتی، تمام ذات حقیقت شی رو پر کرده، وجود صرف هم هستش. حالا برای اینکه وقت از دستمون نره من این قصدش رو بخونم. بحثان و تنقیحان، یعنی بحث کردن با شیخ اشراق و تنقیح مسئله. و مما تزلزل بهی هذه القاعده، یا تزلزل بهی هذه القاعده اموران، درست اینجوری باید بخونم، درسته؟ تتزلزل داره، تتزلزل یعنی تزل، بله بله، تزلزل باید بخونیم ها، یا تزل ها، تزلزله درسته؟ خب الان دیگه فکرم کار نمی کنه. من اعتماد کردم به این اعرابی که قبلا گذاشتم، پس همین اعرابی که قبلا گذاشتم می خونم تا ببینیم چی میشه. و مما بله نه این اعراب درست نباید باشه. و مما تزلزل بهی هاذه القاعده، نه همون تزلزل همونی که نوشتم درسته، چون اون امورون میشه مبتدای مؤخر و مما تزلزل بهی هاذه القاعده امورون، همین درسته. تزلزل میگه از اینا رو جز وقت اضافه حساب کردیم و از جمله چیزهایی رو که متزلزل میشه به واسطه او تزلزل، توجه کردید؟ و از چیزهایی رو که متزلزل میشه به واسطه او این قاعده، من نوشتم در تطبیق، یعنی اصل قاعده رو نمیخواد خراب کنه، در تطبیقش بر این بحثایی که داریم. و ما تزلزل و بیاز القاعده امورون، یعنی اموری هستن که متزلزل میکنن این قاعده رو، درسته دیگه؟ امورون میشه مبتدای مؤخر، مما میشه خبر مقدم، اینا مجهول باید بخونیم که حاصل قاعده بشه نایب فاعلش. خب از جمله چیزایی که متزلزل اینا اموره، منها دیگه وقت نمیکنیم بخونیم، ولی توجه داشته باشید اصل پاسخ همونی است که وسطای منهای دوم میگه، من اونجا رو مشخص خواهم کرد، ولی قبل از اینکه به اونا برسه یه چیزای پیرامونی داره، اینطور بهتره، اینی که عرض میکنم بهتره در فهمیدن عبارت صدر المتعلمین. و السلام علیکم و رحمت الله.
دیگه این شاکست برای همین حرف مناسبه دارن برای اوز و اتصال چه میگنشون که اشکالی که در اینجا هستش ظرف مظروف یکی نیست، که اصلا ممکن نیست که ظرف مثلا یک فضای دیگه که آدمی باشه.
این حرف هم مناسبه هست که در طبیز بسیار
یعنی پس خودشون اوز و اتصال ها قبول ندارن که اینجوری باشه. خب در امکان و مثل اینها همه چیز بگیم، خود امکان دیگه امکانه، ما خب اونجا اینا نمیروفیم، ما قبلا دیگه چند اصول گذاشته بودیم امکان چون معنی حرفی در خارج داره دیگه نمیتونه مثلا بود بگم امکان رو به کار داریم.
صدر رو باید جواب بدیم، صدر رو اون بحث رو دار مثلا جو خودش است، جواب صدر رو اون راجر کردید، جواب صدر رو همون که اونا معنی حرفی هستن راجع به اونا خود اون بحث نمونگی این ممکنن یا واجبن یا چیز دیگه هستن، اون تمام درسته؟ ولی یه بس اون اتفاقا ایشون اینجا راجع به وجوب و امکان این حرف رو میزنه، نمیزنه راجع به دو چیز این حرف رو میزنه، یکی راجع به اصل حرف رو راجع به وجود پیاده میکنه و وحدت هم کنارش میکنه.
ما شاید در وحدت رو وجود بتونیم اینا رو کنیم، ولی مثلا در معانی مثل امکان دیگه نمیتونیم
یعنی اون با اون جواب حل بشه دیگه، ایشون اون اصطلاح رو اینجا پیاده نکرد. من اینو توضیح بدم،
خلاص همین فهمم
خلاص، یعنی جواب صادق که سرجو خودش هست، درسته؟ شما مثلا میخواستید تسلسل اونی که خیلی مهم میشه راجع به چی هست، راجع به وجوده که من وجودای وجودم بگرفتم، پس تسلسل اتفاق نمیفته از تحول خارجیشون.
پس اون فرمایید که شما فرمودید که معقولات
ساده ان شاء الله فردا بلاز اینکه ایشون میاد تو اون بخش دوم وحدت رو میاره، وجود رو میاره، این بحث رو میاره، یه تفصیلی اونجا خواهم شد.
پس این فرمایش که شما فرمودید معقولات ثابت است در خارج به نحو وجود رابطه در ذهن است به نحو وجود اسمی، این برای امثال مثل امکان دیگه، چون در خارج خود وجود به صورت
خود وجود ایشون اساره، خود وجود ایشون استثناء میکنه، خود وجود ایشون جای دیگه استثناء
ما اینجا یه حیف بزنیم.
بله بله بله. خب رو خود وجود اگر به معنی معقول ثانی بخواید در نظر بگیرید اینو با توجه بکنید این مفهومی است که در ذهن ما هست، ولی اگر ما به ازاش میخوایم دقت کنیم اون همون متن میشه که دیگه تکرر هم توش دیگه معنا نداره. خود ایشون وجود رو گفته اینا لیست کرده، گفته الا وجود جایی اصلا این متن رو به این سبب داره.
سلوک وسط نکته چیزی برای همجوری ایشون مثلا
نه به همین شیستم نکنه شما خوبه نه به همین سوال خودشون احساس کرده شده وسط، یعنی
یه چیز بعد از مثلا
آره، یعنی در واقع اون بحثا رو میبینید که افراطی، این بحثا تفریطه، ما یک به کار بردن یک تعبیر مثبتی است که در فضاهای دینی وجود داره برای جایگاه خودش، نه یه حق
روشی
خاصی، نه هر چیزی که حقه همون وسطه، توجه کردید؟ نمی‌سن فاصله اینه اصلاً که
جواب
بدن من همین گفتم شاید ایشون داشتن
ولی این اصل جوابی اون اینه که اگر ما مانعیت لا بشن یا به شرط لا وجود بگیم به انصار امکان بشه انتزاع میشه.
مانعیت چی؟
مانعیت وقتی لا بشن یا به شرط لا از وجود بگیریم امکان ازش انتزاع میشه، یعنی این بیان با اون بیانی که ما مانعیت رو
من یه وجودی در نظر بگیریم منافات داره.
بس باید حرفشون ببینیم، چون لا به شرط که ما میگیم، لا به شرط یه وقتی جوری میشه و در نظر گرفت که قبل از وجود باشه، یا وقتی میتونیم لا به شرط رو جوری در نظر بگیریم که حین الوجود باشه. باید ببینم که عبارتشون چیه، چون هر دو لحاظش میشه مطرح باشه.
دو تا لحاظی که خودتون گفتین هر دوتاش لا به شرط میگیم.
چی رو؟
تو همون بحثی بود که وقتی همون بحثی ذاتی عیسی بود و برهانش رو چیز بکنیم، وقتی میگفتین درون ماهیت رو نگاه میکنیم، وقتی مثلا ماهیت رو اینجوری،
خب
این دوتا لحاظ چیه؟ همون لحاظ لا به شرط مقسمیه؟
بله.
هر دوتاش همون لحاظه؟
میتونه باشه.
بس خود لا به شرط مقسمی، بس باید دوباره خود این لحاظ از توش دوتا لحاظ میشه در اون؟
چرا؟
نه الان این اونجایی که داریم تفکیک میکنیم بین لا به شرط، بین ذاتی برهان و عیسی وجودیش، به ماهیت چجوری داریم نگاه میکنیم؟ به چه ماهیتی داریم نگاه میکنیم؟
ماهیت کدوم؟ مثلا فرض ماهیت خاص رو میگیری یا ماهیت عام رو میگیری؟
نه ماهیت خاص.
خب ماهیت داریم نگاه میکنیم، مثلا فرض کنیم لا به شرط مقسمی داریم نگاه
میکنیم. همین میخوام بگم این دوتا لحاظ همون لا به شرط مقسمیه؟
هر دوتا میتونه باشه، هر کدوم به حسب خودش، لا به شرط مقسمی این، لا به شرط مقسمی اون،
به حسب خودش.
هر ذاتی به حسب لا به شرط مقسمی خودش میتونه باشه، هر چیزی میتونه این هر یک از این چهار تا اعتبار داشته باشه.
خب درسته، این دو تا لحاظی که شما گفتید هر دو تا لحاظش همون لحاظ لا به شرط مقسمیه؟
من نمیفهمم چی.
روزن حساب در خارج شما فهمیدین وجود رابطه باید یه معنی دیگه بهش بدین، در
وجود
صدرا وجود رابطه وجود در حساب در خارج.
ایشون میگه که تو حاشیه متحاجی آورده میگه وجود رابطش تو خارج، رابطی تو ذهن.
نه وجود رابطه بعدا یه معنی دیگه میگه که دقیقتر از این معنی،
نه اون یه بحث دیگه بود. بعدا تو صفحه 37 اونها اونشون اونجا میگه که نه تنها اصلا نبود این وجود رابطش در بیرونه، وجود رابطیش تو بیرونه، یعنی عروضش تو بیرونه، هم عروضش هم اتصافش، هر دو تو بیرونه. نگو هم نرسیدیم ما اونجا استرسی های ایشون داره که میگه اصلا معنا نداره اتصاف بیرون باشه، عروض تو ذهن باشه. آره دیگه، رفته ترقی کرده و اونجا مثلا حاجی سبزواری مخالفت میکنه، میگه این قابل قبول نیست، با حرفای دیگه شما سازگاری نداره. برای چه بگیم؟
حسد واسه کانش خست کنید مثلا این حسد بیار قبلش بگیم برای پیش کنتانه؟
نه بعضی وقتا به امکان باشون میگم، ولی گاهی از وقت هی دارم تصمیم میگیرم که چیکار کنم، مثلا توجه کردید حسدش کنیم حسدش نکنیم.